الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بس در رابطه ما مفهوم وصف بود. شهید صدر فرمودن که مفهوم وصف رو بر اساس مسلک محقق عراقی و مسلک مشهور در ضابط مفهوم باید بررسی کنیم، اما در رابطه ما مسلک محقق عراقی عرض کردیم که محقق عراقی معتقد است که در جملاتی که از مفهوم در اون جملات بحث می شود، ما باید رکن دوم را در ضابط مفهوم اثبات کنیم. رکن اول این است که ربط خاصی باید بین قید و حکم برقرار باشد. ربط خاص نسبت التصاقیه باشد یا علیت انحصاری. این ربط خاص مسلم است که در همه این جملات وجود داره، چون همه قبول دارن که اگر آقا دست شما درد نکن، خیلی ممنون، همه قبول دارن که اگر قید منتفی بشود حکم منتفی میشه. اگر این حکم که جمله افاده میکنه شخص حکم باشه، خب شخص حکم منتفی میشه. و اگر اثبات کردیم که حکم سنخ حکم است، سنخ حکم منتفی میشود. لذا رکن اول مسلمه، ما باید اثبات بکنیم که رکن دوم در این جملات هست و طبیعی و سنخ حکم طرف ربط خاص قرار گرفته. شهید صدر می‌فرمایند که ما در جمله وصفیه نمی‌توانیم اثبات بکنیم که طبیعی حکم افاده شده است. چرا؟ ایشون این مقدار رو در کتاب بیان کردن، فرمودن که به خاطر اینکه حکمی که از جمله اکرم العالم العادل ما میفهمیم یک حکم مقید و حکم خاصه، چون در این جمله هیئت صیغه امر معنایش نسبت ارسالیه است. نسبت ارسالیه نسبتی است که بین مأمور مأمورون به، آمر مأمور و مأمورون به برقراره. پس یک رکنش مأمورون به است که در این جمله اکرام باشه. خب پس مفاد هیئت که نسبت ارسالیه است، و بعد ما وجوب رو هم از همین نسبت ارسالیه و بعثی که افاده می کند می فهمیم، مقید است به اکرام. وجوب مقید به اکرام رو ما از هیئت می فهمیم. اکرام هم به سبب هیئت بین فعل و مفعولش مقید می شود به فقیر. چرا؟ به خاطر اینکه خطاب اکرم، اکرام نیاز به متعلق المتعلق داره. خب متعلق المتعلقش چیست؟ آن چیزی که طرف هیئت فعل و مفعول است. یک هیئتی در اکرم الفقیر بین فعل و فقیر برقراره که از این هیئت ما میفهمیم اکرام مقید شده است به فقیر. یک هیئت جمله وصفیه هم وجود دارد بین فقیر و عادل که تقید فقیر به عادل رو افاده میکنه. پس جمله وصفیه افاده می کند وجوب مقید به اکرام، مقید به فقیر، مقید به عادل را. خب این یه وجوب خاصه. وجوب مقید به عدالت، این یه وجوب خاصی است که این جمله داره افاده میکنه. وقتی در کلام تقیید وجود دارد دیگه نمیتوانیم مقدمات حکمت جاری بکنیم. مقدمات حکمت در جایی است که بگوییم مقید نشده است این حکم، این موضوع به قید. مولا هم در مقام بیان بوده، قید تقیید هم ممکن بوده، پس اراده دارد اطلاق را. خب در حالی که مفادی که این جمله داره افاده میکنه یک مفاد مقید است به قید عدالت، پس نمیتوان سنخ و طبیعی وجوب اکرام را که مقید به عدالت نیست از جمله فهمید. عرض کردیم اینجا یه اشکالی به ذهن میاد و اون اشکال این است که چه فرقی بین جمله وصفیه و جمله شرطیه هست. شما در جمله وصفیه پذیرفتید که مقدمات حکمت جاری می شود و اثبات می کند که طبیعی وجوب اکرام طرف ربط با قید که شرط باشد قرار داره، با اینکه در جمله شرطیه هم این تقییدهایی که شما گفتید وجود داره. اکرام مقید، وجوب مقید به اکرام شده، اکرام مقید به فقیر شده. خب فقیر هم اکرام، وجوب اکرام فقیر هم مقید به شرط شده. چون خودتون گفتید که مفاد جمله تعلیق جزا بر شرط است. خب جزا افاده کرده وجوب اکرام فقیر رو، این وجوب اکرام فقیر مقید شده به قید عدالت، ان کان الفقیر و عادلا فاکرمه. پس اون جمله هم افاده میکنه وجوب اکرام فقیر مقید به عدالت رو. و چرا فرق میذارید؟ میگید که اینجا یا در هر دو جمله همین حرفی که در جمله وصفیه میگید که مجالی برای مقدمات حکمت نیست و حکم مقید فهمیده میشود رو مطرح کنید، یا در هر دو بگید که نه مقید نیست و مقدمات حکمت جاری. نکته فارق چیست؟ پاسخ این است که بین مفاد جمله وصفیه و شرطیه فرق هست. در جمله شرطیه نسبتی که بین حکم که مفاد جزاء وجوب اکرام فقیر حال و قید که شرط جمله است عدالت، نسبتی که بین این دو وجود دارد یک نسبت تام است. به این شکل که در جمله جزا وجوب اکرام مقید به فقیر شده، ان کان الفقیر و عادلا فاکرمه، یعنی فاکرم الفقیر. این وجوب اکرام یه قید خورده به موضوعش که فقیر باشد. بعد این مفاد جزا روی هم رفته معلق شده است بر عدالت فقیر، بر شرط. خب چون مفاد جزا خودش یک نسبت تام است که طرف ربط قرار گرفته است، مجال این هست که مقدمات حکمت جاری بشود. مقدمات حکمت همیشه در یک طرف نسبت تامه جاری میشه، در طرف نسبت ناقصه جاری نمیشود. مفاد ان کان الفقیر عادلا فاکرمه وزان وجوب و اکرام الفقیر معلقون علا عدالت الفقیر، مثل که مولا اینطوری گفته باشه وجوب و اکرام الفقیر معلقون علا کون الفقیر عادلن. خب اگر مولا چنین جمله گفته باشه ما نمیتونیم مقدمات حکمت جاری کنیم در وجوب اکرام فقیر، میتونیم جاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه عرف میگوید متکلم در این جمله بیان کرده است یک حکمی را که اون حکم چیه؟ مفاد جمله شرطیه. مفاد جمله شرطیه چیه؟ معلق بودن جزا بر شرط، مقید بودن، یا به تعبیر شایست التصاق. التصاق و تعلیق جزا به شرط مفاد این جمله است. خب گفته می شود متکلم چه چیزی را معلق کرد؟ عرف می گوید متکلم گفت وجوب و اکرام الفقیر، چون مفاد جزا که معلق شده وجوب و اکرام الفقیر. متکلم گفت وجوب و اکرام الفقیر مقیدون به کون الفقیر عادلن. خب گفته میشه ما همونطور که در همه موضوعات یک جمله میتوانیم اطلاق جاری کنیم، وقتی جمله یه مفاد تام میداره، یه نسبت تامی رو بیان میکنه، یه طرف این نسبت تامو ما میتونیم درش اطلاق جاری کنیم. لذا مولا در اینجا تصور کرده وجوب اکرام فقیر را، میتوانست قید بزنه به قید عدالت، ولی قید نزد به قید عدالت، نگفت وجوب اکرام فقیر عادل را فقط معلق میکنم. عرف میگوید مولا در مقام بیان بوده، تقیید ممکن بوده، قید نزده، بنابراین طبیعی وجوب اکرام فقیر، مطلق وجوب اکرام فقیر رو داره معلق میکند بر عدالت فقیر. طبیعی اکرام فقیر ملتصق و چسبیده شده است به عدالت فقیر، که اگر این رو جمله افاده کنه معناش اینه که اگر عدالت فقیر برود دیگر طبیعی وجوب اکرام میرود، چون اگه طبیعی وجوب اکرام نره خلاف مفاد جمله است. مفاد جمله این بود که طبیعی و سنخ ملتصق و چسبیده به عدالت، عدالت که برود دیگر طبیعی هم میرود، این یعنی مفهوم. پس ما در این جمله میبینیم که مجال برای جریان مقدمات حکمت هست. چرا؟ به خاطر اینکه حکمی که جمله در جزا افاده میکند، این حکم طرف نسبتی است که جمله افاده میکند، که یک طرف این نسبت این حکم است و یک طرف دیگر این نسبت قید و تقید این حکم به قید رو بیان میکنه. اما در جمله وصفیه حکمی که از خطاب فهمیده میشود، این حکم از ابتدا مقید به قید عدالته و ما رابطه ای که بین حکم و قید میبینیم رابطه نسبت تامه نیست، نسبت ناقصه است. مولا وقتی میگوید اکرم العالم العادل، با همین بیانی که شایست توضیح داد، این خطاب افاده میکند وجوب اکرام فقیر عادل رو، نه اینکه وجوب اکرام فقیر مستقل بیان شده باشه بعد جمله وصفیه بخواهد یه نسبت تامه‌ای برقرار بکند بین اون وجوب اکرام فقیر و این قید عدالت. نه، هیئت وصفیه هم در کنار اون دو دال دیگر که هیئت فعل و مفعول که فقیر باشد و بعد همون مفاد هیئت، هیئت صيغه امر که عرض کردیم ربط وجوب اکرام و افاده میکنه، اینها روی هم رفته دارن یک وجوب خاص رو افاده میکنن که وجوب اکرام فقیر عادل است. در واقع یعنی به بیان دیگر، عرف مفاد اکرم الفقیر العادل رو مثل این جمله میبیند که وجوب و اکرام الفقیر العادل ثابتون، یا وجوب و اکرام الفقیر المقید بالعداله ثابتون. آیا اگه متکلم چنین جمله‌ای بگوید، ما میتوانیم اطلاق جاری کنیم در این وجوب اکرام؟ خب او گفته این وجوب اکرامی که مقید به عدالت است ثابت است، لذا این جمله مفهوم هم نداره که پس وجوب اکرام دیگری ما نداریم که مقید به عدالت نیست. نه، اثبات شی نفی معادا نمی کنه. این که از این جمله ما مفهوم نمی فهمیم علتش چیه؟ علتش اینه که اطلاق جاری نمی کنه عرف در این وجوب اکرام. عرف میگوید که یک مفاد ناقصی متکلم، یک نسبت ناقصی بین وجوب و بین قید عدالت افاده کرده، وجوب اکرام الفقیر المقید بالعداله، این خودش کلش موضوع قرار گرفته. موضوع یعنی یک صورت واحد که متشکل از نسبت تامه نیست. اگه اجزایی دارد، این اجزایش نسبت ناقصه بینشون برقراره، لذا وجوب اکرام فقیر المقید بالعداله نسبت ناقصه ای رو بین وجوب اکرام و بین قید عدالت افاده میکنه و در یک طرف نسبت ناقصه مقدمات حکمت جاری نمیشه. مقدمات حکمت در یک طرف نسبت تامه جاری میشود. فرق جمله شرطیه و وصفیه مثل فرق جمله العالم نافعون و العالم نافع موجودونه. العالم نافعون رو میبینیم مقدمات حکمت در عالم جاری میشه. اگر متکلم بگوید العالم نافعون، ما میگوییم اطلاق داره، طبیعی عالم رو موضوع قرار داده برای نافع بودن، یعنی همه حسس عالم حکم شده به اینکه نافع هستن. چرا؟ به خاطر اینکه عالم یک طرف نسبت تامه مفاد این جمله است که طرف دیگرش نافع اونه. لذا اگر بگوید العالم و نافع اون، میگوییم زید عالم نافع به حکم این قضیه، امرم عالم نافع، چون مولا گفت العالم نافع اون. این یعنی مقدمات حکمت جاری میشود در یک طرف نسبت تامه. اما اگر بگوید العالم و نافع موجودون، اینجا مقدمات حکمت جاری نمی شود که پس هر عالمی طبیعی عالم نافعه. این جمله افاده کرده که عالم نافع موجوده، ما عالم نافع داریم، اما هر عالمی نافعه. دیگه مقدمات حکمت جاری جاری نمیشه، اطلاق اثبات نمیشه. چرا؟ به خاطر که العالم و نافع رابطه و نسبتی که بینشون برقراره نسبت ناقصه است، نسبت تامه نیست، به خلاف العالم و نافعون. نسبت تامه بین این دو جزء جمله برقراره، بین اجزای جمله که نسبت تامه برقراره در موضوع اطلاق و مقدمات حکمت جاری میشود و شکل میگیرد، ولی در العالم و نافع نه، این یک نسبت ناقص است. این حاصل فرقی است که میشه بین این دو جمله بیان کرد. مفاد جمله وصفی انتفاع اندفاع اندل انتفاعش اینه دیگه، به انتفاع عدالت وجوب اکرام هم منتفی بشه. تو این مفاد همین، ببینید در این مفاد اگر انتفاع اندل انتفاع بخواد ثابت باشه، معناش اینه که جمله گفته وجوب اکرام فقیر المقید بالعداله ثابتون، بعد شما بگید این جمله دلالت میکند بر این که اگر قید عدالت نباشد دیگر وجوب اکرام فقیر نخواهیم داشت، یعنی فقیری که عادل نیست قید عدالت ندارد دیگر وجوب اکرام ندارد. گفته می شود که این جمله دلالت نمی کنه که هیچ فقیری که عادل نیست و غیر عادل است وجوب اکرام ندارد، چون جمله افاده نکرد که طبیعی و سنخ وجوب اکرام فقیر مقید به عدالته. شما باید با اجرای مقدمات حکمت اثبات کنید که طبیعی وجوب اکرام مقید به عدالت است، اما وقتی این وجوب اکرام اکرام فقیر با عدالت طرف نسبت ناقصه است، شما نمیتونید مقدمات حکمت در اینجا جاری کنید. انتفاع اندل انتفاعش که معنا داره، یعنی اندل انتفاع القید حکم وجوب اکرام فقیر منتفی باشد، یعنی فقیر غیر عادل دیگه وجوب اکرام نداشته باشد. اینو نمیشه از این جمله فهمید. و مفاد جمله وصفیه وزانش، وزان اکرام الفقیر المقید بالعداله ثابتونه، مفاد جمله شرطیه وزانش وزان اکرام الوجوب و اکرام الفقیر معلقون علا کون الفقیر عادلنه، لذا در اون مقدمات حکمت جاری میشه، با اطلاق اثبات میشه طبیعی حکم، ولی در اینجا اثبات نمیشود. آی حائری دام ظلو در تعلیقه حلقه ثالثه تقریبا همین جواب رو بیان کرده، ولی به گونه بیان کرده که اختصاص پیدا کرده به مبنای شهید صدر. ایشون فرموده که چون مفاد جمله وصفیه نسبت ناقصه است و در نسبت ناقصه ما همیشه یک مفهوم واحد در ذهن داریم، پس متکلم یه مفهوم بسیط در ذهن خودش داشته، وقتی که اکرم العالم العادل رو گفته، یعنی اکرام وجوب اکرام فقیر عادل، این یه مفهوم بسیطی بوده که این مفهوم بسیط در ذهن متکلم آمده، حالا با یه ثابتونی یا با یه جعلتوی به تعبیر ایشون افاده کرده که این مفهوم تحقق دارد. شما فرمود مفاد اکرم الفقیر العادل اینه، جعلت وجوب اکرام الفقیر المقید بالعداله، که این وجوب اکرام فقیر مقید بالعداله این نسبت ناقصه است که خب نسبت ناقصه به نظر شهید صدر همیشه به شکل یک مفهوم بسیط و افرادی در ذهن متکلم شکل میگیره، اون نسبت تحلیلی است، نسبت اندماجی است. ولی در جمله شرطیه نه، در جمله شرطیه نسبت تام است. چون نسبت تام است، ما میتونیم اونجا اطلاق در یه طرف نسبت تامه جاری کنیم، ولی اینجا چون مفهوم بسیط داریم اطلاق دیگه معنا نداره. خب این بیان ایشون اختصاص پیدا میکنه به مبنای شهید صدر. اگه کسی مبنای شهید صدر رو قبول نداشته باشه، دیگه این بیان نمیتونه فارق باشه بین جمله وصفیه و جمله شرطیه. لذا وجهی نداره ما در تقریب این فرق از این بیان خاص استفاده کنیم. همین که ما عرض کردیم، اگر جمله مفادش ناقصه باشه، ما نمیتونیم در اطراف این جمله ناقصه اطلاق جاری کنیم، اما اگر مفادش تامه باشه در اطرافش میتونیم اطلاق جاری کنیم، ولو اینکه نسبت ناقصه رو مفهوم بسیط ندونیم. که نظر ما خلاف لشهید صدر اینه که ما در این موارد مفاهیم متعددی داریم که با نسبت ها مقید شدن، که بحثش قبلا گذشت. اما حالا اون نکته اساسی که ایشون هم بهش التفات پیدا کرده، همون ناقصه و تامه بودن، به این اندازه درسته دیگه، نباید این رو به مبنای خاص شهید صدر مرتبطش کرد. خب این بررسی مفهوم وصف بر اساس مسلک محقق عراقی که باید رکن دوم رو اثبات بکنیم، شهید صدر فرمود که نمیتوان رکن دوم رو اثبات کرد. اما بررسی مفهوم وصف بر اساس مسلک مشهور، خب مشهور معتقدند که دو رکن باید اثبات بشود، هم ربط خاص بین حکم و قید جمله اثبات بشود، و هم اثبات بشود که این حکم طبیعی و سنخ حکم است. شهید صدر می‌فرمایند به بیانی که در مسلک محقق عراقی مطرح کردیم مشخص می‌شود که رکن دوم قابل اثبات نیست. خب اون بیان برای مسلک مشهور هم مشکل ایجاد میکنه، چون مشهور هر دو رکن رو باید اثبات بکنن. خب رکن دوم رو گفتیم نمیتوان در جمله وصفی اثبات کرد. ایشون میفرمایند که اضافه میکنیم به اون اشکال این که مشهور رکن اول رو هم نمیتونن اثبات بکنن. مشهور کمیتشون به لحاظ هر دو رکن میلنگه. چرا نمیتوانن رکن اول رو اثبات کنن؟ ایشون میفرماید که به خاطر اینکه چه دالی در جمله وصفیه وجود دارد که اثبات بکند ربط خاص رو، ربط خاصی که بین حکم و بین قید مطرح است، یا علیت انحصاری است که مشهور میگویند، یا یعنی علیت انحصاری قید برای حکم، و یا نسبت التصاقیه که شهید صدر بیان کرد. فرمود بود نه، ما لازم نیست علیت انحصاری اثبات بکنیم، همین که نسبت التصاقیه بین حکم و قید رو اثبات بکنیم مفهوم ثابت میشه. خب بر این علیت انحصاری یا نسبت التصاقیه که ربط خاص بین حکم و بین قید است، چه دالی وجود داره؟ ایشون میفهمد که در جمله وصفیه هیچ دالی وجود نداره. چرا؟ به خاطر که ما سه دال در جمله وصفیه داریم. دال اول هیئت امر، اکرم. خب این هیئت دلالت میکند به ذات بر ربط حکم و ماده امر، دلالت میکند به ذات، یعنی دیگه نیاز به هیچ هیئت خارج از خود این هیئت امر نیست. یعنی هیئت امر معنایش چیزی است که از اون معنا ارتباط بین وجوب و ماده امر فهمیده میشه. چون معنای اکرم گفتیم نسبت ارسالیه است که این نسبت ارسالیه که وجوب هم در واقع از همین نسبت ارسالیه فهمیده میشه، این نسبت ارسالیه یه طرفش ماده امر و اکرام است که اون مأمورون به باشه. بنابراین هیئت امر به ذات افاده میکند ربط بین وجوب حکم جمله را و ماده امر اکرام را. خب چه دلالتی دارد بر نسبت التصاقیه یا علیت انحصاری؟ دلالتی نداره هیئت بر اینکه علیت انحصاری دارد. اون قیدی که بعداً در جمله میخواهد بیاید نسبت به این حکم، نه، هیئت مفادش نسبت ارسالی است، از نسبت معنای نسبت ارسالیه که علیت انحصاری یا نسبت التصاقیه بیرون نمیاد. دال دوم که هیئت بین فعل و مفعول فعل، ربط بین اکرام و فقیر رو افاده میکنه. اکرم الفقیر، یه هیئتی هست بین این مفعول و این فعل. خب مفاد این هیئت این است که این فعلی که ماده امر است واقع شده است بر این فقیر که مفعوله. ربط بین اکرام و فقیر رو افاده میکنه. هیئت دال سوم هم هیئت جمله وصفیه است که ربط بین فقیر و عدالت رو افاده میکنه و دایره فقیر رو با قید عدالت مزیق میکنه. این هیئت فقیر یه دایره موسع داره، این هیئت میاد این دایره رو مزیق میکنه به یک حصه خاصی از فقیر. خب این هم که مفادش در واقع تقیید فقیره. پس هیچ دالی وجود ندارد که افاده بکنه ربط خاص بین وجوب اکرام و قید عدالت رو، که اون ربط خاص نسبت التصاقی یا علیت انحصاری است. لذا طبق مسلک مشهور هر دو رکن قابل اثبات نیست در جمله وصفیه، بنابراین مفهوم وصف بنابر نظر مشهور هم قابل اثبات نمی باشد. بعد در نهایت شایسته فرمودن که با توجه به این مطالبی که گفتیم مفهوم کلی خب اون که شخص حکم منتفی میکنه، ربط خاص بین طبیعی حکم. اینو یه جا بحثش کردیم، کجا بود؟ این مطلبی که شما دارید میگید در واقع یعنی دفاع از مسلک محقق عراقی. ما اونجا اشکال آقای صدر رو به این بیان محقق عراقی بیان کردیم. محقق عراقی داشت همینه، محقق عراقی فرموده که آقا اصلا رکن اول ثابته در همه این جملات و ربط خاص داریم، از ربط خاص ما فهمیدیم انتفاع شخص حکم را عند انتفاع این قید. اونجا شهید صد بیان کرد، ایشون فرمود که این ربط خاص رو فقط به لحاظ شخص حکم از قاعده احترازیت القیود ما میتونیم بفهمیم، ولی اون ربط خاصی که بتواند ربط بین سنخ حکم و بین قید بدهد، نه، اون رو ما نمیفهمیم. شما ذهنت جناب محقق عراقی خلط کرد قاعده احترازیت القیود که یه امر واضحی است، شما تصور کردی که این قاعده احترازیت القیود ما رو بی‌نیاز میکنه از رکن اول، که اگر ثابت شد طبیعی حکم در این جمله بیان شده حتما ربط خاص بین قید و این طبیعی رو هم جمله افاده میکنه. ایشون فرمود نه، هیچ وجهی نداره که اگر ما انتفاع حکم، شخص حکم رو عند انتفاع قید فهمیدیم، بگیم که حتما اگر جمله طبیعی حکم را هم افاده کند، حتما این ربط خاص بین طبیعی رو هم داره افاده میکنه، نه احترازیت القیود زورش این مقدار نیست. پس دقت کردید این مطلبی که شما میگید در واقع همون مسلک محقق عراقی است که مشهور نپذیرفتن، شهید صدر هم جواب داد به اون مسلک. رکن اول ربط خاص، انتفاع دلیل انتفاع که خود مفهومه، نه نه نه، ربط خاص علیت انحصاری عدالت برای حکم یا نسبت التصاقیه بین عدالت و حکم.
التصاقیه که نباید رکن دوم رو بیاریم داخل بسازیم. این بیان شما یعنی اینکه رکن دوم که دفاع طبیعی حکمه، این رو بیاریم داخل در رکن اول میکنیم. رکن اول خود التصاق، جدای از اینکه التصاق به شخص حکم باشه یا طبیعی حکم.
یعنی دقت کنید، التصاق رو به گونه ای اثبات بکند که اگر ما طبیعی حکم را که رکن دوم اثبات کردیم، این بگه که اون طبیعی ملتصقه، ولی اگر التصاقی رو داره میگه که فقط زورش میرسه شخص حکم رو بگه ملتصقه، این رکن اول نیست، این همون حرف آقای صدره به محقق عراقی. محقق عراقی ذهنش همینجا لغزیده بود، آقای صدر گفت این رکن اول نیست، رکن اول التصاقی است که بتواند طبیعی و سنخ حکم را بیان کند که ملتصق است به غیب. حالا یه تأملی بکنید، آخه اگر التصاق، اگر التصاق اثبات بشه، التصاق بگیم آقا زورش میرسه این جمله افاده بکنه التصاق رو، ولی اشکال کنیم به اینکه طبیعی حکم ثابت نشد، ثابت کردیم اون مقتضی رو، یعنی گفتیم اگه طبیعی ثابت بشه التصاق طبیعی رو افاده میکنه، این میشه رکن اول، ولی ممکنه اینو بگیم ولی نتونیم اثبات بکنیم طبیعی رو، او در واقع همینجور معلق میمونه، میگه آقا بله اگه طبیعی رو اثبات کنیم من التصاقش رو اثبات میکنم، ولی شما نتونستی طبیعی رو اثبات کردی اثبات کنیم. یعنی پس دو تا رکن منجزا از هم هستن. دلالت شأنی به همین معنا دیگه، یعنی دلالت یعنی میگوید ملتصق است حکم در مثلا جزا به شرط. حالا حکم در جزا چیه؟ میگه اگه تو شخص حکم بذاری من میگم ملتصق است شخص حکم، اون که به اعتراضت خود، ولی اگر طبیعی بذاری میگم که طبیعی ملتصقه، ولی طبیعی رو تونستی اثبات بکنی؟ اگر تونستی اثبات بکنی این التصاق رکن اول، اونم رکن دوم زمین میشه، اگه نتونستی هیچ. نظر پس شهید صدر این است که با این مطالبی که گفتیم مفهوم کلی برای وصف ثابت نیست و جمله اکرم العالم العادل بر عدم وجوب اکرام عالم های غیر عادل به طور مطلق دلالت نمی کند، مفهوم کلی ندارد، به تعبیر دیگه مفهوم بالجمله ندارد. از این مفهوم کلی تعبیر می کنند به مفهوم بالجمله، اما ایشون معتقده که وصف مفهوم فل جمله دارد. یعنی چی مفهوم فل جمله دارد؟ یعنی جمله وصفیه دلالت می کند بر این که بعضی از عالم‌های غیر عادل وجوب اکرام ندارند، دلالت نمی‌کند بر عدم وجوب اکرام همه عالم‌های غیر عادل، ولی دلالت می‌کند بر عدم وجوب اکرام بعضی از عالم‌های غیر عادل. اینو بهش میگن مفهوم فعل جمله. چطور دلالت میکنه؟ ایشون حواله داده به حلقه ثانیه. در حلقه ثانیه فرموده به خاطر اینکه اگر همه عالم‌های غیر عادل هم وجوب اکرام داشته باشن، یعنی عالم‌های عادل وجوب اکرام دارن طبق این جمله که اکرم العالم العادل، همه اونها هم وجوب اکرام دارن، خب این معناش اینه که پس طبیعی عالم وجوب اکرام داره، پس چرا مولا قید عدالت رو در کلام ذکر کرد؟ باید میگفت اکرم العالم، قید عدالت دیگر لغو بود ذکر کردنش، چون اگه میگفت اکرم العالم مقصود خودش رو به تمامه افاده کرده بود، یعنی خلاف مقصود نشده بود. پس ذکر قید عدالت لغو است. سونن ل کلام الحکیم عن اللغویه، باید بگوییم که این جمله دلالت میکند بر این که پس بعضی از عالمهای غیر عادل وجوب اکرام نداشته اند که این قید رو ذکر کرده، تا اینکه خلاف مقصود نشود کلامش. یعنی یه دلالت اقتضا در واقع برای کلام درست میشه، دلالتی که برای سون کلام حکیم عن اللغویه باشه، اینو بهش میگن دلالت اقتضا. پس جمله وصفیه یه دلالت اقتضا دارد بر مفهوم فعل جمله، که ما با اون نکته‌ای که قبلا در بحث احترازیت القیود ذکر کردیم، این مفهوم فعل جمله هم به نظرمون قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما گفتیم آقا ذکر قید همیشه فایدهش احتراز نیست، گاهی اهتمام به این حسه است، گاهی ابتلاع مخاطبینه، گاهی مصلحت و تدریج. الان مخاطبین ظرفیت شنیدن حکم مطلق رو ندارن، مولا حکمش وجوب اکرام مطلق فقیره، ولی ظرفیت ندارن، میگوید اکرم الفقیر العادل، یا تقیه است نسبت به حکم مطلق. همین که یه فایده از این سنخ باشه دیگه از لغویت خارج میشه. لازم نیست برای خروج از لغویت بگوییم که بعضی از افراد فقیر غیر عادل باید وجوب اکرام نداشته باشن. خب این مطلب. حالا این مفهوم فعل جمله فایده ای هم داره. مفهوم فعل جمله فایدهش اینه که طرف تعارض با اکرم العالم قرار میگیره. ما که منکریم، اکرم العالم مولا بگه، اکرم العالم العادل بگه، هیچ تعارضی با هم ندارن، وجوب اکرام همه عالم ها اثبات میشه. اما اگر گفتیم مفهوم فعل جمله دارد، یعنی بعضی از عالم های غیر عادل دیگه وجوب اکرام ندارن، پس اکرم العالم مفادش تنافی پیدا میکنه با مفاد اکرم العالم العادل. تنافی که پیدا کرد، نتیجهش اینه که اصالت الاطلاق در اکرم العالم به لحاظ تک تک حساس عالم های غیر عادل با هم تعارض میکنن. یعنی بخوای در حساس مختلف عالم های غیر عادل، عالم غیر عادل هاشمی، عالم غیر عادل غیر هاشمی، که بخوای اصالت الاطلاق جاری کنی، ما میدونیم یکی از اینها کذبه، به خاطر که خطاب مقید نفی کرد. بعد نتیجه اینه که همه این اصالت الاطلاق ها تعارض میکنن. از خطاب اکرم العالم شما بیش از وجوب اکرام عالم عادل دیگر نمیفهمیم، مگر اینکه یه مبنایی که خودش عیسد قبول داره که اصالت الاطلاق در بعض، اون بعضی که مقید بر خلافش نیست، جاری کنیم، که بعد اون اصالت الاطلاق یه علم اجمالی برای ما درست میکنه که بعضی از عالم های غیر عادل وجوب اکرام دارن بر اساس این اصالت الاطلاق. حالا کدومه نمیدونیم، علم اجمالی میگه پس همه رو واجبه اکرام بکنید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خطاب کاشف از جهل نیست، ما میگیم کاشف از جهل نیست، لذا گفتیم تعارض نمی مشهور قائل
یادم فرمود 600 متهم کاشف از جهل، ولی مشهور میگه کاشف از جهل نیست، فقط استفاده
مشهور که میگن کاشف از جهل نیست. و همین نکته که یه فواید و مصالحی برای ذکر قید تصویر میکنن دیگه، میگن اگر این قید رو گفته، خب دیگه طبیعیه دیگه، مفهوم چون مفهوم فعل جمله هم انکار میشه طبق این بیان، لذا تعارض. ولی اگه کسی مفهوم فعل جمله رو قائل بشه، که ما معتقدیم کسی میتونه مفهوم فعل جمله رو بگه که مثل شهید صدر میخواد کاشف از جهل قرار بده، ولی اگه کاشف از جهل نباشه این نکات هست، مگه یک کسی کشف از جهل نکنه ولی این نکات رو هم تصویر نکنه، که ما به نظرمون دیگه جمع بین این دوتا درست نیست. طبیعتا باید طبق اون مبنا باشه.
این استعظام اینجا همه بوده چه معنی داره؟ چه استعظام چی همه بوده؟ اونجایی که گفت اگر معنی استعظام باشد،
استعظام
همه
نبات گیاهی است و سیبینا
خیلی
خوبه. نه. چه شربت آبشاری
گیاهی است برای سیبینا خیلی
خوبه. آره حالا دارم یه چیزایی میخورم.
اصل نجات نداریم.
کجا شما وسیله دارید؟
نه.
میخوایید با این آسی دوره ما این نرخته بریم کجا شما تشریف ببرید اگه وسیله شما تشریف ببرید ما با یه وسیله دیگه این میاریم اسنپی چیزی ما مزاحم شما نمیشیم گفتم اگه وسیله ندارید با هم دیگه اسنپی
حالا من یه زنگ میزنم دارید
جمعه شرطی گفتیم اگر بگیم زیارت شخص مستلزم وجوب اکرام باشد این انتفاع نبتفاع نداره اما زیارت شخص ملتصق یا متوقف باشد این دراد برای انتفاع در انتفاع می کنه ببین این چه نوتی توی استلزام وجود داره که عرف اینجوری می فهمه این زنم نبود اونجا نم بشتی بودم توی مفاد جمعه شرطی که بررسی می کردیم دو تا ادما داریم گفتیم که این رابط خاصی که بین حکم و قید وجود داره در جمله شرطی یا استلزام است یا توقف و تعلیق و التصاق است
استلزام
اگر باشد انتفاع در انتفاع نداره
استلزام یعنی علت باشه ولو غیر منحصره ولی استلزام اگه به نفع علت منحصره است دیگه مفهوم داره
و چیه تو التصاق این اصلا ما حرف نمیزنیم میگیم التصاق باشد همیشه
داره ادامه میکنه چسبیدگی رو
این استلزام معنی ملازمه عقلیه نگرفتی؟
نه استلزام یعنی ما ملازمه عقلیه ولی استلزام یعنی طرف شرط یعنی شرط این رو به دنبال خودش میاره و به زلزلت الارض فسل زلزال استلزام مستلزم وجوب هست ولی این به این معناست که اگه زلزله نبود دیگه وجوب نیست نه دیگه خب خصوص هم مستلزم هست دو تا چیز میتونن مستلزم باشن پس صرف استلزام ربط خاصیست اون چیزی که ربط خاصه استلزام به نفع علیت
ساری بدای این مفهوم مفهوم که یک چیز عرفیه با این ملازم عقلی ها جا سازگار داره مفهوم رو یک عرف میفهمه از یک کلامی رو مثلا مفهوم میفهمه همه چی حوالی به عرف میدید با این ملازم عقلی میسوزه
بس که مفهوم اگر عرف میفهمه اینا مدعی هم چون علیت
من جوابتون میدادم سوالت آقا وارم برسید
آقای
ما باید باش همان دادم
خب جا هست سای ساره نبید دو تا جا داره
نه آقا یه بزن خواهی
بیلیم آفه